أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم اجمعین الى یوم الدین. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. آیه 28 از سوره مبارکه بقره. این آیه از جهتی به مبدأ و خداوند اشاره دارد، ایمان به خدا، و از جهتی به معاد اشاره دارد، یعنی هم بحث ایمان به خدا را مطرح کرده است و هم بحث معاد را. اول این آیه را ترجمه کنیم. می‌فرماید کیف تکفرون بالله، چگونه شما به خداوند کفر می‌ورزید و او را قبول نمی‌کنید، و کنتم احیا امواتن، در حالی که شما مرده بودید، حیات نداشتید، فاحیاکم، زنده کرد، حیات داد خدا به شما، ثم یمیتکم، سپس حیات را از شما میگیرد و شما را میمیراند، ثم یحییکم، سپس از مردن شما را زنده می کند، ثم الیه ترجعون، پس از این زنده شدن بعدی به سوی خداوند تعالی رجوع می کند. کیف تکفرون بالله در مقام تعجب به کار رفته. حالا می توانید بگید برای تعجب وضع شده، یعنی کیفه معانی مختلف داشته باشد، یک معنای مورد استعمال او تعجب باشد، که این استعمال در قرآن به کار رفته. یک مطلب هم شما میتونید بگید و آن این است که کیفه برای استفهام است، منتها استعمال این لفظ در معنای خودش انگیزه های مختلف دارد. لفظ در معنای خودش به کار رفته، در غیر معنا به کار نرفته است، منتها هدف از این استعمال، غایت استعمال، انگیزه این استعمال متفاوته، چنان که این مطلب را در حمزه استفهام هم گفتن. حمزه استفهام برای طلب فهمه، منتها در مغنی آمده بود که قد ترد و لمعانه، برای تحکم هست، برای استهزا هست، برای توبیخ هست، الی غیر ذلک. ظاهرا تقریر هش معنا براش گفته شده بود. همینجا بعضی میگویند که حمزه برای این معناها و در این معناها استعمال شده مجازن، مثلا یا بگویید برای چند معنا وضع شده یکیش اینه. گاهی اینه، گاهی میگید نه، همزه برای استفهام که طلب فهم از وضع شده، منتها استعمال کننده کسی که این لفظ را به کار میبرد دوائی و انگیزه های مختلف دارد. گاهی انگیزش استهزاء است، گاهی تحکم است، گاهی تقریر است، گاهی توبیخ است و انصار زاله. در کیفه هم شما همین رو بگید، کیفه وضع شده برای استفهام و طلب فهم، منتها گاهی به انگیزه تعجب استفاده میشه و استعمال میشه، یعنی کیفه در معنای خودش استعمال شده ولی استعمال کننده از او قصد تعجب دارد، یعنی تعجب معنای ضمنی است که از او فهمیده میشه. علی کل حال این کیفه تکفرون بالله برای تعجب به کار رفته، حالا شما بگید به انگیزه تعجب استعمال شده یا در تعجب استعمال شده، این یک بحث ادبی جای خودش باید بحث بشه. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا. ما قبل از این که حیات دنیوی انسانی پیدا بکنیم خدا می‌فرماید شما مرده بودید. مرده بودیم یعنی چی؟ قبل از این که به دنیا بیاییم مرده بودیم یعنی چی؟ یعنی چی این هر؟ ببینید یقیناً مجموعه از آنچه که انسان تغذیه می کند تأثیر دارد تا مقداری نطفه به دست بیاید، یعنی یه شخص باید از گیاهان مختلف استفاده کند، از گوشت های مختلف استفاده کند، از آب و امثال اینا استفاده بکند، مجموعه اونها تبدیل به نطفه بشود، بعد نطفه تبدیل به انسان بشود. حالا شما یا خود نطفه رو در نظر بگیرید یا خاک و گیاه رو در نظر بگیرید که در حقیقت در آفرینش ما قبل از نطفه دخالت داره، همه اونها حیات نداشتن، اما مقصود این است که حیات انسانی نداشتن، بلا حیات نباتی دارن، حیات خاکی دارن، زمین موجود زنده است، گیاهان موجودات زنده هستن، همه اینا موجود زنده هستن، منتها هیچ کدامشون حیات انسانی ندارن. پس انسان مرده بود نه اینکه موجوداتی که در تکون انسان و آفرینش انسان دخالت دارن اونها کلن از حیات بهره ای نداشتن، چرا بهره داشتن اما حیات انسانی نداشتن. گوشتی که ما استفاده کردیم حیات حیوانی داشته، حیات انسانی نداشته. گیاهی که استفاده کردیم حیات نباتی داشته و گیاهی حیات انسانی نداشته، و همینطور اینها حیات دارن ولی حیاتشون ضعیف است و حیات انسانی نیست. بنابراین کنتم امواتن، شما اموات بودید یعنی حیات انسانی نداشتید، هرچند موجوداتی که در آفرینش انسان دخالت داشته نوعی حیات داشته است ولی حیات انسانی نداشته. روی همین جهت ما کنتم امواتن. بعد میفرماید فاحیا کن. کی شما را حیات داد؟ خداوند حیات داد. ضمیر مستتر در احیا، در احیا برمیگرده به اون خود کلمه الله که ما قبل خداوند شما را زنده کرد. ثم یمیتکم، بعد از این حیات انسانی که به شما داد شما را میمیرانه. مشرکین، کافرین و ملحدین دو تا مطلب را قبول داشتن، دو سه تا مطلب دیگر را قبول نداشتن که این آیه به اونها اشاره داره. این که انسان هیچی نبود و حیات پیدا کرد، این را مشرکین و کفار قبول دارن. همه می دانن انسان حیات انسانی نداشته، زنده نبوده و بعد به وجود آمده، از مادر متولد شد، حیات پیدا کرد، تو زندگی آمد. این مقدار را کفار قبول داشته و دارند، چون این مقدار را که نمیشه کسی منکر بشود. هر کسی میداند که انسان یه روزی نبوده و یک روزی به وجود آمده. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. انسان روزگاری داشته که لم یکن شیئا مذکورا، یعنی این انسان شیء مذکوری نبوده است. نفرموده شیئی نبوده است، فرموده شیء مذکور نبوده است. نفی مقید و قید است، نه نفی مقید تنها. نگفته است لم یکن شیئا، فرموده لم یکن شیئا مذکورا، شیئی که بشه ازش یاد کرد نبوده. شیئیتی داشته، خاک بوده، حیات گیاهی داشته، امثال اینا، ولی حیات انسانی که به عنوان انسان شیء مذکوری باشد نبوده. پس این موت را و این نبود قبلی را کفار و مشرکین و همه قبول دارن. اما اشکال اونها اینه، این فاحیاکم را، این حیات را ما و شما نسبت میدیم به خدا، استناد میدیم به خدا، میگیم خدا حیات داد. مشرک و کافر ممکن این حیات رو به عالم ماده نسبت بده، یه عالم ماده اینجوریه. حالا به اختلاف مادیگرایان که هر کدامشون یه چیزی ممکنه بگوین، بله، آنها این آفرینش را، این حیات را به ماده نسبت میدهن. فرق موحدین این است که ما میگیم این حیاتی که تو دنیا پیدا کردیم خداوند این حیات را داد، ما این حیات را به خدا نسبت میدیم، به استناد میدیم. اونها به غیر خدا نسبت میدن، چون به عنوان پدید آورنده خدایی را قبول ندارن که پدید آورنده باشه. اونا معتقد به طبیعت و عالم ماده هستن و میگن این تحولهای عالم طبیعت ممکنه حیات بخش باشه. خب پر واضح هست، جای تعجب دارد، موجودی که خودش هیچ حیاتی ندارد این حیات را از کجا گرفت؟ همینجور شانسی حیات پیدا کرد که نمیشه. خودش به خودش حیات داد که خودش چیزی نداشت که ببخشه، یا دیگری به او حیات بخشید. اون حیات دار، اون دیگری چیه؟ اون دیگری موجودی است که خودش حیات داره، مثل خداست که حرف ماست. یا بگو اونم حیات ندارد، به قول طلبه‌ای دور و تسلسل لازم میاد و باطله. پس او این حیات را به خدا نسبت نمیدهد، موحد و خداشناس به خدا نسبت میده. احیاکو، این نقطه فرق موحدان با مشرکان و کافرینه که اونا این حیات را به غیر خدا نسبت میدن، خدایی را قبول ندارن، ولی مؤمنان حیات را به خدا نسبت میدن. فرمود ثم یمیتکم، بعد شما را میمیراند، یعنی این زندگی دنیا هر مقدار باشه، کم یا زیاد، تمام میشه، یک روزی به پایان میرسد، یک روزی به پایان میرسد، تمام میشه. کافر هم قبول دارد که این زندگی روزی تمام میشه. اینجا جای اختلاف ما با کفار نیست، ما اختلاف نداریم، ما هم میگیم زندگی مادی تمام شده نیست، کفار و مشرکین هم میگوین زندگی مادی تمام شده نیست، از بین داره میره، ماندنی نیست، ماندنی نیست. حالا به حسب شرایط فرق میکنه، بعضی ها سن زیادی دارن، بعضی سن کمی دارن، اینا خیلی مهم نیست، ولی اون چه که مسلم و قطعیست همه قبول دارن این است که بعد از این زندگی مردنی وجود دارد، مردنی وجود دارد، یعنی باید از این عالم خداحافظی کرد و از این عالم باید رفت. اینجا جای ماندن نیست، جای ماندن نیست. ما اندکم ینفد، آنچه که پیش شماست و مربوطه به شماست تمام می شود، و ما اندالله باقی، آنچه که پیش خداست جاودانه و باقی است. بنابراین اینم اختلافی نیست که رفتن هست. اما در آیه سه تا مطلب دیگه، دو مطلب دیگر آمده است: ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. بعد از اینکه شما مردید یک حیات دومی دارید، اون حیات دوم حیات برزخیه که بین عالم ماده و بین عالم قیامت این فاصله عالم برزخ است و انسان حیات برزخی داره. حیات برزخی انسان که بین مردن و قیامته یک مقداری شبیه عالم ماده است، یک مقداری شبیه عالم قیامت و تجرد کامله، نه 100% تجرد است، نه 100% مادیه. عالم مثال بهش میگن، عالم برزخ یا عالم مثال. این حیات، حیات برزخیه. چقدر در قرآن بحث برزخ به میان آمده، بینهما برزخ، یا برزخ الی یوم یبعثون، عالم برزخ تا روزی که مردم مبعوث بشوند در قیامت برای حسابرسی تام و تمام قیامت. ثم یحییکم، حیات برزخی، خدا به ما حیات برزخی میده. در این حیات برزخی یک، باید پاسخگوی اعمالمان به طور اجمال و کلی باشیم. تو روایت آمده است که شب اول قبر انسان حیات پیدا میکنه، انسان رو تو قبر گذاشتن حیات پیدا میکنه. روایات آمده است 5 تا سوال رو باید جواب بده. من ربک، خدات کیه؟ من ما دینک، دینت چیه؟ ما کتابک، کتابت چیه؟ ما امامک، امامت کیه؟ من امامک، امامت کیه؟ 4-5 تا سوال این چنینی رو از انسان میکنه. به حساب به قول امروزی ها دادگاه بدویه، برای تشکیل پرونده سوالات کلی رو از انسان میکنه. 4 تا سوال الان که به ذهن من رسید، ولی فکر میکنم تو روایت 5 تا هست، نمیدونم از قبله هم سوال میکنن یا نه. یک سوال پنجمی هم هست: خدای تو کیست؟ دینت چیست؟ کتابت چیست؟ پیغمبرت کیست؟ امامت کیست؟ 5 تا سوال ما هم شمردیم که خودمان 4 تا شمردیم. 5 تا سوال میکنن، 5 تا سوال میکنه. این سوالها رو چه جواب مثبت بدی چه جواب نتونی بدی، پرونده بسته میشود، تمامه. حالا اگر کسی درست جواب داد، قبر او باقی از باغهای بهشت است، و اگر خوب جواب نداد، قبر او حفرت من حفر نار، قسمتی از جهنم میشه، قسمتی از جهنم میشه. چقدر حرف ها تو این زمینه هست. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم گفتن جناب فاطمه بنت اسد را تو قبر گذاشت، رو قبر رو پوشان. خود عزت واسداد. یه مرتبه دیدن که پیغمبر 3 بار فرمود ابنک. گفتن آقا چیه؟ عزت فرمودن اون 2 فرشته آمدن که از فاطمه بنت اسد سوال کنن، ازش سوال کردن خدات کیه؟ جواب داد. پیغمبرت کیه؟ جواب داد. کتابت چیه؟ جواب داد. دینت چیه؟ جواب داد. ازش پرسیدن امامت کیه؟ من بهش گفتم ابنو، که اسم پسرتو ببر، اسم علی ابن ابی طالب ببر، بگو او امام منه. ابنو که خب این مطلب رو هم که شما شنیدید، خیلی شنیدید، در کتاب ظاهرن رساله لب اللباب مرحوم علامه تهرانی رحمت الله علیه آمده که ظاهرن افندی ها فرمودن یک قبیله بزرگی در عراق هم. اینها سنی ناسبی بودن، سنی ناسبی، سنی نبودن، سنی ناسبی، دشمن اهل بیت. چون خیلی ها اینا سنی ها دشمن اهل بیت نیستن، حالا اهل بیت هم دوست دارن، دیگران هم دوست دارن، معاند نیستن، اونا سنی ناسبی بودن. یک خانمی از این قبیله مرد، این خانم یه دختری داشت فقط، این دخترم به این مادر خیلی وابسته بود. وقتی رفتن این خانم رو تو قبر گذاشتن، دخترش هم رفت تو قبر، بیرون نمی آمد، گفت من نمی آمد، من میخوام کنار مادرم باشم. خب حالا چه کارش کنن؟ با خودشان گفتن حالا یه چیزی رو قبر میگذاریم نمیپوشیم، باشه وقتی خودش خسته بشود میاد بیرون. گفتن صبح که آمدن دیدن این دختر جوانی که 20 سالش بیشتر نیست، تمام موهای سرش سفیده. ازش گفتن چه خبره، چی شد دختر جوان، این چی شد؟ خب وقتی که خدا میخواد گروهی را هدایت کند دیگه کار خدا اینجوریه. گفتش که وقتی شما مادرم تو قبر گذاشتین و رفتین و همه رفتن دنبال کارشان، یک مرتبه دیدم که دو نفر آمدن از مادرم سوال کردن. خدای تو کیست؟ دینت چیه؟ پیغمبرت چیه؟ کتابت چیه؟ جواب داد. گفتن من امامک، امام تو کیه؟ موند که چی بگه؟ این دختر داره میگه، میگه یه وقت دیدم از اون کنار، از اون گوشه قبر یه آقای آمد خیلی ناراحت. امیرالمومنین علیه السلام آمد فرمود لستو به امامها، من امام او نیستم، امام او نیستم. چنان این دختر میگه، میگه که چنان مادرم را این دوتا فرشتهی که آمده بودن عذاب کردن که وقتی به خود آمدم از اون حال آمدم بیرون، به خود آمدم دیدم تمام موهام سفیده از بس که ترسیدم. این قضیه رو نقل میکنه، این قبیله همه شون شیعه میشن، سنی ناسبی بودن شیعه میشن وقتی میخواد خدا کسی رو هدایت کنه. خب این یک قضیه اونجا نوشته. یه قضیه دیگر هم نوشتن، فرمودن که یک آقا طلبه ای بود در نجف، آسد محمد، اسمش آسد محمد بود. یه روز با خودش گفت، بعد از ظهر پنجشنبه بود، تعطیل بود درس ها، گفت حالا بریم به یکی از این روستا اگر زمینه فراهم شد تبلیغ کنیم و الا هم یک تفریح بکنیم برگرد. نزدیک غروب رسید به روستایی، وقتی این روستا رو نگاه کردید همه شون سنی هست، از این شیعه نیست، همه سنی هست. خدایا چی کار کنی؟ یه پیرمرد سنی این آقا سید محمد رو برد به خانهش. تو خانهش که بود نقل میکرد، شروع کردن از شیخ و بزرگ قبیلشون به صحبت کردن، شیخ ما اینجوره اینجوره، سفرش اینطوریه. یاسد محمد گوش کرد، وقتی حرفای اون پیرمرد تمام شده از بزرگ قبیلشون تعریف میکرد تمام شد، یاسد محمد گفت که ما یه شیخی داریم، اگر در شرق عالم گرفتار باشی او در غرب باشد صداش بزنی مشکل تو حل میکنه، اگر در غرب عالم باشی او در شرق باشه همینطور، شب روز هر چی باشه براش مهم نیست. بعد اون پیرمرد سنی که آدم معاند نبود، دشمن اهل بیت نبود، حالا سنی بود، گفت که این شیخ خوبه، این شیخی که شما دارین خوبه، اسمش چیه؟ آسد محمد مخواست بگه علی ابن ابی طالب، ترسید که منکر بشه، گفت اسم شیخ علی نجفیه، شیخ علی نجفی. خب فردا این پیرمرد گفت که آسد محمد باید منو پیش این شیخ علی نجفی ببری. گفت باشه. برگشت رفت به نجف، رفت به حرم امیرالمومنین علیه السلام، به امیرالمومنین عرض کرد آقا تا اینجا من آوردم، از حالا به بعد دیگه با خودته، من این آقا رو تا اینجا آشنا کردم و علاقه من شد، از حالا به بعد دیگه کار با خودتونه. من نمیدونم. خلاصه یه نوبت دیگر رفت گفت آسد محمد منو به دیدن شیخ علی نجفی ببر. خلاصه بار سوم که رفت به دیدن این پیرمرد، تا رفت دید که این پیرمرد از دنیا رفته، خیلی ناصر محمد ناراحت شد، خیلی ناراحت شد. گفت عجب، آدم خوبی بود ولی بی ولایت از دنیا رفت. خلاصه ناراحت بود، شب رو تو خانه پسرای همین پیرمرد ماند. این پسراش هم گفتن که آسد محمد پدر ما تا اون لحظه آخر که داشت جون میداد گفت که من مردم یا شیخ علی نجفی، من که مردم آرزوی دیدن تو به دلم ماند، آرزود ما نشد بیام دیدنت. بچه هاش گفتن که آسد محمد تا همون لحظه ای که میمرد همینو میگفت. خیلی ناراحت شد این سیه، ولی شب مون یه مرتبه شب این پیرمرد خواب دید. شیخ این آسد محمد خواب دید، دید از دور این پیرمرد، گفت آسد محمد گفتی و نگفتی، گفتی شیخ علی نجفی ولی نگفتی علی ابن ابی طالب، نگفتی. سید محمد میگه بهش گفتن خب چی؟ گفت آقا از من سوال کردن که خود پروردگارت کیه، دینت چیه، پیغمبرت چیه، کتابت چیه، همه رو جواب دادم. گفتن امامت کیس، موندن چی بگم، موندن. اینها میخواستن منو عذاب کنن. یک مرتبه از حرف تو یادم آمد، از حرف تو یادم آمد، گفتم یا شیخ علی نجفی به دادم برس. دیدم امیر المومنین آمد، بی این دوتا فرشته فرمود او را رها کنید، این دشمن ما نبود، نمی دانست، با ما لجاجت نداشت، عناد نداشت، دشمن ما نبود، او را رها کنید. گفت آسد محمد این باغ رو میبینی، این مال منه، ولی شرط ورودش ولایت علی ابن ابی طالبه. بعد گفت این فرشته رو میبینی، علی ابن ابی طالب به من این فرشته رو موکل کرده، وقتی که عقاید شیعه را آموختم وارد این باغ میشن، وارد این اینه سوال میکنن، این حیات حیات برزخیه، این پنج تا سوال رو دارن دیگه، تا روز قیامت سوالی نمیکنن، روز قیامت محاسبه کلی و حسابرسی کلی ریز و درشت کار انسان رو دارن. این آیه شریفه هم به هر دو سه تا این حیات ها اشاره کرده، سم میوهی کن، یعنی بعد از مردن حیات برزخی، سم الیه ترجعون، بعد به خدا رجوع میکنید، یعنی قیامت، قیامت اصلی و اساسی شروع میشه. انسانهای بد به اسم جلال و قهاریت خدا رجوع میکنن، انسانهای مؤمن به مظهر مهر و رأفت و رحمانیت خداوند تعالی رجوع میکنن. ثم الیه ترجعون، سپس به سوی خدا رجوع میکنید، یعنی قیامت، رجوع به قیامته. یقیناً قیامت انسان ها متفاوته و این آیه بیشتر از این نیاز دارد که ما توضیح بدیم، در حدی روایات رو بررسی کنیم انشاءالله مطالب مفسرین را، تا اینکه برسیم. این آیه 28 سوره بقره این دوتا نکته آخر را مشرکین قبول ندارند، یعنی ثم یحییکم که حیات برزخی است مورد قبول اونها نیست، ثم الیه ترجعون که حیات قیامت او را هم قبول ندارند. چرا؟ چون اونها منکر هم مبدن که خداست و هم منکر معادن. خدای تعالی می‌فرماید کیف تکفرو، اگر یه مقداری فکر بکنید، اگر یه مقداری دقت بکنید، اگر یه مقدار عقلتون رو به کار بگیرید، اصلا جای کفر باقی نمیماند. تعجب، چرا شما کافر شدید؟ خدا به کفار میفرماید تعجب، شما چرا کافر شدید؟ مگر توجه به مبدأ ندارید، توجه به معاد ندارید؟ اینا رو اگر یه مقدار دقت کنید، التفات پیدا کنید، توجه پیدا کنید، اصلا جای انکار وجود نداره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.